همیهنان عزیز، همکنون توجه شما عزیزان رو جلب میکنم که با برنامه حجره به مدت 120 دقیقه همراه باشید با موضوع فرارهای مالیاتی و راههای مقابله با این مشکل.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. مثل همه سه‌شنبه‌ها امشب هم با برنامه حجره در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه فرار مالیاتی و راهکارهای مقابله با اون هست. سالهای سال آرزوی بزرگ اقتصاددانان و مسئولان ارشد کشور جدا کردن درآمدهای نفت از بودجه عمومی کشور بوده. در سیاستهای مقاومسازی اقتصاد هم این موضوع یکی از محورهای اصلی محسوب میشه. جایگزین درآمد نفت هم مثل همه نقاط دنیا درآمدهای مالیاتیه. مالیات علاوه بر درآمد دولت ابزار مهم تنظیمگری اقتصاد هم هست، جوری که کشورها از ابزار مالیات برای هدایت نقدینگی، جلوگیری از دلالی و سوداگری، تعیین محل تمرکز جمعیت و تنظیمگری‌های متعدد توی اقتصاد استفاده می‌کنند. اما چرا در ایران مالیات ستانی هیچ وقت جدی گرفته نشده؟ اقشار مختلف چه سهمی در پرداخت مالیات دارن؟ چرا فرار مالیاتی در ایران اینقدر آسونه؟ در کشورهای صنعتی و پیشرفته بیشتر از 90% کل مالیات رو ثروتمندا و شرکت‌های بزرگ میدن. در ایران بخش مهمی از مالیات از کارمندا، کارگرا و اصناف خرد گرفته میشه. سهم ثروتمندا در ایران که عموماً راه‌های ساده‌تری هم برای ثروتمند شدن نسبت به سایر کشورها دارند، از کل مالیات چقدره؟ تحریم‌های نفتی هم یه فرصت فوق‌العاده برای جدا کردن بودجه از نفت و استفاده از نفت به عنوان یک سرمایه بین نسلی برای نسل‌های آینده پیش روی ما گذاشته. چقدر برای استفاده از این فرصت و اصلاح ساختار اداره کشور بر اساس مالیات آماده ایم؟ برنامه امشب به این سوالات و سوالاتی از این دست پاسخ خواهیم داد. امشب در خدمت آقای دکتر سید محمد صبحانیان، مشاور معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هستیم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم. امیدوارم که بحث امشبمون مثمر ثمر باشه و برای نظام مالیاتی کشورمون یک گام به جلو محسوب بشه.
متشکرم. همینطور خدمت آقای دکتر محمد رزاقی، استاد دانشگاه و از مدیران اسبق مالیاتی کشور هستیم. آقای دکتر رزاقی، خیلی خوش آمدید.
تشکر میکنم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجریان محترم رادیو گفتگو و شنوندگان ارجمند، در خدمتتون هستم.
متشکرم. همینطور خدمت آقای دکتر سیاوش غیبی پور، از کارشناسان مالیاتی و از مدیران سابق سازمان مالیاتی هستیم. آقای دکتر خوش آمدید.
خیلی متشکرم. ان شاءالله که برنامه و شب خوبی در سر راه شنوندگان این برنامه باشه.
متشکرم. همینطور وعده میدم که در خدمت آقای دکتر هادی خانی، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی و فرارهای مالیاتی سازمان مالیاتی، به صورت تلفنی خواهیم بود. خب اجازه بدین این سوال رو ابتدا از آقای دکتر سبحانیان شروع بکنم. آقای دکتر سبحانیان، چرا فرار مالیاتی اینقدر در ایران آسانه؟ چرا ما عددهای مختلفی در مورد فرار مالیاتی میشنویم؟ یه روز وزیر اقتصاد دیروز گفتن که 28 هزار میلیارد تومنه، بعد یک بار دیگه خود آقای وزیر گفته بودن 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. رئیس سازمان مالیاتی دوباره روی همین 35 تا 40 هزار میلیارد تومان تاکید کرده بودن. بعد رئیس سازمان مالیاتی خراسان رضوی گفته بود که فقط 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در خراسان داریم. یعنی عدد فقط در خراسان 30 هزار میلیارد تومانه. تو کل کشور عددش قطعاً یه عدد بسیار درشتی است. همینطور بعضی کارشناسان نهادهای نظارتی هم عددهای خیلی خیلی بالاتری رو اشاره میکنن. من حتی عددهای 200 تا 250 هزار میلیارد تومان رو از کارشناسایی که نهادهای نظارتی کار میکنن شنیدم. چرا اینقدر آسون فرار مالیاتی و چرا اصلا هیچ برآورد دقیقی در مورد این وجود نداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همون جوری که فرمودید، متاسفانه ما یکی از مسائل و مشکلاتی که در کشور داریم نبود یک نظام آماری دقیقه، که یکی از مصادیقش هم همین اندازه فرار مالیاتی در کشور است که مسئولین مختلف اعداد و ارقام متفاوتی رو اعلام میکنن و ما گزارش رسمی از این در واقع منظر متاسفانه نداریم. ولی اون چیزی که همه بالاتفاق برش تاکید دارن، وجود حجم عظیمی از فرار مالیاتی و به تبع اون بی‌عدالتی مالیاتی در کشور هست. این که در واقع چرا ما فرار مالیاتی گسترده‌ای رو در کشور شاهدش هستیم رو میتونیم در واقع دسته‌بندی بکنیم. از نظر من یه بخشیش برمیگرده به نبود فرهنگ مالیاتی در کشور و یک محورم برمیگرده به در واقع مسئولیت‌هایی که حاکمیت باید انجام بده. اون بخشی هم که به نبود فرهنگ مالیاتی و کشور برمیگرده، به نظر من باز یه بخش قابل توجهش باز برمیگرده به در واقع حاکمیت و اون این که تا زمانی که مردم خدمات مناسبی رو از حاکمیت و دولت دریافت نکنن، این انگیزه برای پرداخت مالیات درشون شکل نمیگیره و این انگیزه از قضا برایشون شکل میگیره که حتی المقدور از پرداخت مالیات جلوگیری بکنند و فرار بکنند به تعبیر. یا وقتی که این شبهه برای مردم وجود داره که برخی از نهادها در کشور هستن که مالیاتی پرداخت نمی کنند و هیچ وقت هم در واقع مردم براشون تبیین نشده این موضوع که این شبهه در واقع پاسخ داره، خیلی از نهادهایی که عنوان میشه مالیات پرداخت نمی کنن مالیات پرداخت می کنن، ولی این تبیین برای مردم اتفاق نیفتاده یا برای مردم باورپذیر نشده، باز خود همین میتونه عملا مردم رو به این سمت سوق بده که خب پس حالا که فلان نهاد پرداخت نمی کنه مالیات در کشور، پس چرا ما باید پرداخت بکنیم؟ پس ببینید، این دوتا محوری که من عرض کردم دامن میزنه به این که عملا مردم انگیزه برای پرداخت مالیات در کشور نداشته باشند. حتما استحضار دارید در خیلی از کشورهای دنیا هر دلار یا در واقع کوچکترین مبلغ در واقع مالیاتی که اخذ میشه، طبق برنامه مردم گزارش میشه که آقا ما بابت این مالیات که از شما دریافت میکنیم تو چه حوزه‌ای هزینه میکنیم. خب این اطلاع در واقع به سمع و نظر مردم نمیرسه و وقتی که این اتفاق نمیفته مردم عملا در یک ابهام جدی به سر میان که ما اگر که خب برای چی باید مالیات پرداخت بکنیم. پس ببینید این برمیگرده به حوزه در واقع فرهنگ مالیاتی. در محور بعدی که به نظر من برمیگرده به حاکمیت، حاکمیت منظورم به طور مشخص دولت و مجلس هست عمدتا. ببینید ما یک سری زمینه‌هایی رو فراهم میکنیم که به دست خودمون دامن میزنه به فرار مالیاتی. من اگر بخوام حالا در دور اول خیلی مختصر و به اجمال عرض بکنم، مثلا ممیز محوری در نظام مالیاتی کشور ما حتما به فرار مالیاتی دامن میزنه. یعنی وقتی شما ممیزتون رو روبرو میکنید با معدی مالیاتی، حتما در این بین ممکن استش که در واقع حالا حتما هم اگر نگیم به احتمال خیلی بالایی یک مفسده شکل بگیره و این مفسده به تبع دامن میزنه به فرار مالیاتی. یعنی مالیات حقی که باید وصول بشه وصول نمیشه و یک بخشی از فرار مالیاتی همینجا شکل میگیره و اون استقامت و عرضم به خدمتتون اون مقابله‌ای که بعضا سازمان مالیاتی در کشور ما به ویژه بدنه سازمان دارن در خصوص اینکه ما نریم به سمت اسمارت تکس یا مالیات‌های هوشمند یا سیستمی کردن نظام مالیاتیمون، این خودش در واقع دامن میزنه به گسترش فرار مالیاتی در کشور. پس یکی از زمینه‌های فرار مالیاتی در کشور ما همین ممیز محوری هستش که ما متأسفانه در نظام مالیاتیمون داریم، که البته در اصلاحی که در لایحه صندوق مکانیزه فروش اتفاق افتاد در مجلس، ما امیدوار هستیم که با راه اندازی چیزی که تحت عنوان سامانه معدیان ازش یاد میشه، انشالله تا حد خیلی قابل توجه این ممیز محوری در واقع کنار گذاشته بشه. بحث بعدی که باز به حاکمیت برمیگرده این هستش که ما مناطق آزاد رو در کشور به وفور ایجاد کردیم. خب وجود مناطق آزاد و گستره اونها، عدم در واقع وجود قیودی برای مرزهای مناطق آزاد با سرزمین اصلی، همه اینها دامن میزنه به فرار گسترده مالیاتی. نهادهای متعدد نظارتی در کشور ما گزارش دادن آقا فرار مالیاتی در کشور یکی از منشأش وجود مناطق گسترده آزاد و ویژه است، ولی متاسفانه ما باز شاهد این هستیم که روز به روز بر تعداد اینها اضافه میشه و هیچ گونه متاسفانه نظارتی هم به اون معنا نیست و یک منشأ بزرگ فرار مالیاتی و فساد متاسفانه در کشور ما اینها هست و متاسفانه گوش شنوایی هم در کار نیست. بحث بعدی که برمیگره باز به حاکمیت و فرار مالیاتی رو دامن میزنه، عدم همکاری دستگاه‌های زیربط برای تبادل اطلاعات با همه. ما بر اساس قوانین مالیاتیمون ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دستگاه‌های متعددی ملزم شدن اطلاعات رو به هم دیگه در واقع مبادله بکنن و تبادل اطلاعات داشته باشن، ولی متاسفانه دستگاه‌های ما اطلاعات رو در واقع ملک تلق خودشون میدونن و فکر میکنن که در واقع اگر این اطلاعات در اختیار دستگاه دیگر گذاشته بشه از قدرت اونا کاسته میشه، در حالی که این اطلاعات برای حاکمیت، برای استفاده‌ی حاکمیت است. لذا من میخوام عرض بکنم که نوع نگاهمون رو چه واسه باید اصلاح بکنیم. یعنی وقتی میگیم چرا فرار مالیاتی داریم، نبریم لزوما نگاهمون رو به برخی از اصناف خاص به مردم. من تمام میخوام عرض بکنم که دلیل عمده فرار مالیاتی در کشور رو باید به نحوه رفتار و سیاست گذاری که ما در حاکمیت، در دولت و مجلس هست باید دنبال بکنیم و بعد به اصطلاح یک سوزن چی میگن، یه سوزن به دیگران بزنیم، یه جوالدوز به خودمون. یه همچین مثالی
برعکسش، البته یه سوزن به دیگران بزنیم، یه سوزن به خودمون بزنیم، یه جوالدوز به دیگران، چون جوالدوز بزرگتر داره. قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم، عرض بکنم خدمت مهمانان محترممون که هر جایی از بحث دوستان که احساس کردید لازمه که وارد بشید و موضوعی رو توضیح بدید، بحث آزاد هست و با کمال میل آماده شنیدن.
آره منم نظرم همینه که حالا سخنرانی پیدا نکنه، مدار مناظره ای
بشه. آقای دکتر رزاقی، شما سالها بالاخره توی بدنه سیستم مالیاتی کشور بودین. میخوام از خدمت شما بپرسم که حالا یه مقداری به قبل، به ما قبل اون چیزی که آقای دکتر سبحانیان اشاره کردن برگردیم. فکر میکنید که مهمترین بخش‌های فرار مالیاتی کجا داره اتفاق میفته و اصلا این اقشار چقدر دارن مالیات میدن، چقدر فرار دارن، پزشکان چقدر دارن مالیات میدن، وکلا چقدر مالیات میدن، چقدر فرار دارن؟ من یه برآوردی رو میدیدم جایی فقط در مورد وکلا شاید به عدد مثلا 17-18 هزار میلیارد تومان، حالا البته برآورده نمیشه بهش استناد قطعی کرد، ولی با توجه به ضرب و تقسیم هایی که نمایندهای مجلس انجام داده بودن، اگر همین یک قلم عدد خیلی درشتیه. کجاها داره فرار میشه و اصلا این جاهای واضحی که داره فرار اتفاق میفته، بعضی از اصنافی که بالاخره مشخصا درآمدهای بسیار کلانی دارن و نمیبینیم درآمدهاشون رو توی سیستم مالیاتی کشور، کجا داره اتفاق میفته و اصلا چرا داره فرار به این صورت اتفاق میفته؟
بله، از کنم که واقعیت من بگیم خدمتون که این آمار ارقامی که جناب عالی فرمودین و نظایر هم زیاد گفته شده و اعلام شده، من به کوچکترین وجه این آمار ارقام قبول ندارم. خب دلیلش هم واضحه. شما که رفتی اونجا میلیارد در آوردی، 38 میلیارد اونجا، اون اونجا، پس چیه؟ ما هم بزرگتر مشکل ما در آقای دکتر سبحانیان مطالبی که فرمودن درست بوده، ولی عمدتاً برمیگشت به جامعه شناختی که کجا به چه ترتیب. ولی که نظرم موضوع که پایه‌مایی اصلی مجموعه اینها عدم شناخت منابع مالیاتی، از اون موضوع که ضعف بانک اطلاعاتی ما به اون صورته. شما که رفتین اعداد ارقام در آوردی، 50 میلیارد اونجا، 60 میلیارد اونجا، 38 میلیارد اونجا، پس بنابراین این بانک اطلاعاتی رو داره، پس منابع مالیاتی برای شما شناخته شده است. پس حالا که شناخته شده است، دولت عاجز از دریافت مالیات هم که نیست. به هر حال ما ضمانت اجرایی هم داریم، اگر لازم باشه میتونیم اموالش هم توقیف بکنیم در مرحله وصول اجرا. همین به اصطلاح سلاح‌های اجرایی، حالا سلاح که بگیم که همچون سنگینه، این ابزارهای اجرایی رو داریم. پس بنابراین شما که این رو واردی و میدانی، پس اونجا خودت خطا کردی، اقدام نکردی. پس بنابراین آمار ارقام همش با حدس و خیال و ذهنی و برداشتای همجوری شخصیه. عرض کنم که اما عمده دلیلی که ما مواجه با فرار مالیاتی هستیم، اولا که خب بعضی جان گروه کردن، مثلا هی میگن پزشکان، بله پزشکان میدانیم دیگه، تعدادی هستن که خب امروز جراحی پلاستیک خیلی باب شده، اونها بله بعضا هستن که دو نفر، سه نفر، چهار نفر حتی شده در یک روز پشت اتاق عمل هستن و از هر کدوم هم 18 میلیون 20 میلیون دریافت میشه. اونها رو باید واقعا برای شناسایی بکنن. به همین دلیل من بارها عرض کردم که ما احتیاج به پلیس مالیاتی هم داریم. من در یک قانون بله عرض کنم که وقتی بندر که از گذشته بودن که به عنوان مسئول هیئت بازنگری قانون مالیات مستقیم، که البته متاسفانه اون هم عقیم موند و نفر بعدی اون چون رابطه است دیگه، نفر بعدی اومده نوشته ما رو کنار زد، اونجا بنده پلیس مالیاتی اونجا پیشبینی کرده بودم، نه اینکه پلیس با باتوم و اسلحه، نه منظور اون نیستش، در حقیقت نظارت میدانی ما لازمه. یکی از مشکلاتی که ما داریم الان بگیم که ما خیلی بالاتر از حد خودمون حرف میزنیم، میگیم که همش چیز باید از موضوع که الکترونیکی باشه، کامپیوتری باشه، این به صورت تحقیقات میدانی رو کلا کنار زدیم، در حالی که اینم باز درست نیست. تحقیقات میدانی ما داریم. بله به این ترتیب ازم بزرگ که بله اونها این نظارت لازمه، این بررسی و این تحقیقات هم میدانی هم الکترونیک هم طریق الکترونیک به هر ترتیب و بهره‌گیری از منابع مختلفی که اطلاعات دارن، اینها مجموعا لازم. بله اگر برگردیم که ما طبقه بندی بکنیم، محور اصلی همین ها جناب فرزند در خود قانون نهفته است. قانون مفر داره که مردم بتونن فرار بکنن. اگر مفر قانونی نباشه نمیشه فرار کرد. ما کارکنان دولت مأمور و معذورین. قانون یعنی دستور. یک به اصطلاح تعریف عامیانه از قانون هست، گرچه عامیانه است ولی رساس. قانون دستور است که وسیله قوه مقننه صادر و برای اجرا به دولت ابلاغ میشود. پس وقتی ابلاغ شد من کارمند نمیتونم اجرا نکنم. مأمور و معذورم اجرا میکنم. پس مفر قانونی وجود داره که یا اون کارمند خوب اجرا نمیکنه و یا اینکه مردم از اون نقطه ضعف آگاه هستن و منجر میشه به فرار مالیاتی. بنابراین محور اصلی همین قضایای قانونه. و بار حس کردم متاسفانه، حالا خود بندم بودم قلم جزء قلم دستا بودم، شاید الانم خب بررسی بکنیم همین قانونی که برن در دست اجراست، شاید هنوزم اون نوشته های بنده 30-40 دستاش در این قانون باشه، بنابراین ای بر خود منم وارده. قلم دست هر کسی نباید بدن، باید بدن دست افراد خبره، تحصیلات جای خود، تجربه جای خود، مجموع اینها. قانونی که درست شد بعد در زمانهای متفاوت باید آسیب شناسی بکنه، ببینیم که کجای قضیه لنگه. اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، خب جناب دکتر سبحانیان هم خب به واردش اشاره کردن، خب از این محورهای قانونی که بگذاریم، ابهامات قانونه، خود همین ابهام یه ابهامی که وجود داره، استعلام میکنیم که تکلیف چیه، همین زمان بره. همین که زمان میبره معدی هم آنجا فرجه پیدا میکنه که فرار بکنه. عرض کنم که ضعف در پیشگیری از تخلفاته. نباید ما همیشه عادت داریم که درمان بکنیم، به پیشگیری نمیپرد، در حالی که پیشگیری آسان‌تر از درمانه. اگر نظارت قوی باشه مامور مالیاتی هم نمیتونه خطا بکنه و به طور معدی مالیاتی هم نمیتونه خطا بکنه و ضمانت اجرایی در قانون برای هر دو داریم. بعد دکتر سخنان اشاره فرمودن احساس تبعیض، این احساس تبعیض خودش از آن موضوع که ابزارهای از مبانی بسیار ناجور این فرار مالیاتی، من فکر میکنم که مثلا دیگری کمتر داده، پس چیکار کنم؟ پس من خودم رو دور نگه دارم. آره هر موقع مامور مالیاتی ما بالاخره یک کارش میکنیم. بعد متول بودن دوره مرور زمانه، اصولا قانون باید دوره مرور زمان داره. حالا بعضا معتقدن که مثلا میگن که در ادیان هم پیشبینی نشده، کجا نشده، با مرور زمان مخالفن، ولی بنده نه، بنده برعکس موافقم. قبلا 3 سال بود، کردن 5 سال. وقتی 5 سال مهلت مرور زمان مالیاتی وجود داره، معدی مالیاتی میگه خیلی خوب، حالا 5 سال که اگرم بیان، حالا خیلی مدت ها بیان سراغ ما. مامور مالیاتی از این طرف میگوید که بله، حالا که 5 سال مونده، پس بنابراین من فعلا ارباب رجوعی که مراجعه کرده جواب اونه بدم، پرونده های با اهمیت بی اهمیت فعلا بایگانی باشه. اینم یکی از ابزارهای فرار مالیاتی. بعد من اگر جسارت نباشه نسبت خطاب، من قصد خدای نکرده زبان درازی خطاب به قوه قضاییه ندارم، اما آرایم از دیوان عدالت اداری صادر میشه. اگر ما اجازه داشته باشیم که انتقاد بکنیم، یه انتقادم اونجاست، آرای دیوان عدالت اداری. مثال میزنم خدمتتون، دیوان عدالت، هیئت عمومی دیوان محترم عدالت اداری رأی صادر کرده، گفته که بن قضا و یارانه قضا و نمیدونم ایام ذهاب و نظایر این مربوط به شغل نیست، مربوط به شاغل نیست، مربوط به شغله. تعبیری کرده، گفته که این موارد ما و چند تا نقطه، این چند تا نقطه ای گذاشته معناش چیه؟ یعنی تمام کمک های رفاهی که دولت پرداخت میکنه به کارکنان دولت، اون چیه؟ مشهور مالیات نیست. از اون طرف بله، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقتی آنجا تخصیص اعتبار داده میشه، رقم قابل توجهی را به عنوان از آن موضوع که رفاهی، کمک رفاهی اونجا میگنجانن. مجموعه این هاست پرداخت مالیات هیچی فرار کرد و رفت، که اخیرا همین فروردین گذشته این درباره دولتی ها بود و از آن موضوع مجددا شکایت شده. هیئت محترم دیوان عدالت اداری این رو به بخش خصوصی هم تعمیم داده، کمک های رفاهی رو به بخش خصوصی هم تامین داده. بنابراین اینجا جای گله گذاری است. یا همون بخشنامه که آقای دکتر غیبی پور اونجا بیرون که صحبت میکردیم فرمودن، بنده مثلا درباره معافیت 150 متر مربع در تهران و 200 متر مربع در شهرستان ها گفتیم که از مالیات بر اجاره معافه. بنده اونجا وقتی اون بخشنامه رو نوشتم تجمیعی اونجا مثال عددی زدم، گفتم 150 متر مربع تهران مساوی 200 متر مربع شهرستان هاست، بنابراین باید متجانس بکنیم، یا اون از جنس میکنیم یا این از جنس ها. یا آقای رفته دیوان اداره شکایت کرده، این بند رو حذفش کردم و گفتن که قانون تجانس نداره. خب آقای محترم، قاضی محترم، قانون تجانس نداره، ضرب و تقسیم و جمع و تفریق هم که نداره، مالیات این همش محاسباتیه، پس اصلا کلا منقضی، کلن همین ها مردود، پس ماریا نمیتونیم بگیریم. ببینید، ما بنابراین بنده بنابراین یک فرد عادی این گلگی هم و ناهماهنگی لااقل بین قوه قضاییه و دستگاه مالیات رو میبینم. این هم یکی از موارد. بعد بی‌اعتمادی ماموران نسبت از خودمان، عیب از خودمان، عیب خودمان بگم خدمتتون، بی‌اعتمادی ماموران مالیاتی نسبت به معدیان. آقا جون گفته شده که همیشه به قول حقوقدان اسب بر براعته، معدی مطالب رو اظهار کرده، بررسی کنه، اگر خطا بود اون موقع معدی متهم میکنم به اینکه خدای نکرده از آن موضوع که لاپوشونی کرده، از آن موضوع که قصد فرار مالیاتی داشته. وقتی این بی‌اعتمادی هست، نتیجه فهم معدی سعی میکنه که خودش نشون نده تا آنجا که میسره. عرض کنم که دکتر صبحانی اشاره فرمودن ما چرا باید مالیات همه رو برسیم. خب پایه های مالیاتی متعدده، پایه های مالیاتی متعدده، یکش هم درآمده. حتما نباید پایه ما درآمد باشه، اگه ثروت باشه چه اشکالی داره؟ مثلا نگفتیم که هر ثروتی، الان امروز ویلاهای 10 میلیاردی هست، خب چه اشکالی داره ویلایی که بالای 5 میلیارد 3 میلیارده نسبت به ما با اوتاوا سال 5% مالیات بگیریم، چه اشکالی داره؟ حتی اتومبیل های میلیاردی داریم، چه اشکالی داره که به جای 1 در 1000 عوارضی که الان در قانون مالیات بر ارزش افزوده است، مادر 5% قیمت اتومبیل در نظر بگیریم؟ ببینید، اینا همین هم موارد نهفته است که منابع نهفته است که متأسفانه ما یا بیخبریم یا خودمون رو به بیخبری میزنیم یا قانون درست اصلاحش نمیکنیم. فرهنگ مالیاتی که فرمودن از آن بزرگ که در انتخاب نویسندگان قانون عرض کردم که این مجریان محترم قانون نویسایی که انتخاب میکنن بر اساس رابطه متصفان انجام میشه. وقتی قانون پیش نیست قانون نوشته میشه، نظرخواهی میکنن، ولی این نظرخواهی هم کلیشه‌ایه. ملزم نمی‌کنند ادعی را که مثلا حتما بیا نظراتشون رو بدن به صورت ملزم و به صورت تکلیف محض. بعد از آن موضوع که یه نکته دیگه هم که اینجا خدمتتون میگم تا حالا گفته نشده، این صرف وقت ماموران مالیاتی در منابعی که بیمورده. ببینید ما از دولت مالیات میگیریم، مثلا الان سازمان خصوصی سازی یکی از معاونت‌های وزارت داراییه، ولی اصلا سازمان خصوصی سازی چون اونجا بر مبنای به اصطلاح اساسنامه خاص داره و هر جا که اساسنامه اونجا ساکته بر مبنای شکافه سهامی عمل میکنیم، از سازمان خصوصی سازی مالیات میگیرن. خب مگه ما اصل 51 قانون اساسی رو داریم که میگوید مالیات باید بر مبنای قانون باشه، در کنار اصل 53 هم داریم اصل 53 که تمامی درآمدهای دولت باید در خزانه متمرکز بشه، تمامی هزینه ها در قالب بودجه و اعتبارات تخصیص باید هزینه بشه، این اصل 53 است. بنابراین شرکت دولتی وقتی مازاد داشت یا اگر به اصطلاح نیروهای نظامی در زمان صلح پروژه اجرا میکنن، لزومی نداره ما از مالیات بگیریم. دیوان محاسبات باید نظارت بکنه، هر اون چی باقی میمونه باید کلا وارد بشه به حساب خزانه. چرا دیگه از موضوع مالیات باید بجنگید؟ اینم یه نکته است که لازم است خدمتتون عرض کرده باشم. میبخشین که من وقت شما رو زیاد گرفتم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. قبل از اینکه سوال بعدی رو طرح بکنم، خوش آمد میگم به آقای دکتر محمد رضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف، که از این لحظه به ما ملحق شدن. سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر و شادی. آرزو دارم که همیشه موفق معیت دارید باشید و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر قیبی پور. آقای دکتر رزاقی به یه نکته در مورد مالیات بر ثروت اشاره کردن. من به ذهنم رسید که این ماجراهای اخیر مربوط به باستی هیلز و اینها رو احتمالاً شنیدین و بالاخره اون شرایطی که اونجا وجود داشت، فکر میکنیم که ساکنان باستی هیلز چقدر مالیات پرداخت کردن احتمالا؟
ببینید من خدمت رو عرض کنم که اصولا مالیات گرفتن بر حسب قانونه، یعنی یه مامور مالیاتی یک ساختار مشخصی تعریف شده براش، یه پرونده مشخصی تو همون ساختار. حالا اگر اون ساکنی که اونجا هست، سکنه که هستن، خرید فروش کنن، با قوانین فعلی یک درصد مالیات نقل انتقال عرصه و عیانشون، یا اگه اجاره بدن یه درصدی از اجاره. تا حالا چون اونجا خارج از تهران بکنم خیلی مالیات بر اجاره نمیدن، ولی اینکه واقعا ما از این بود وارد بشیم که کسی که این همه ثروت اینجا حبس کرده، این ثروتی که میتونه تو بانک ها باشه و به تولید خدمت کنه، الان اومده به هر حال به عیانی و کالای لوکس تبدیل شده، این در چارچوب کلان ما قانونی نداریم. حالا مثلا برای کالای لوکس شاید در آینده قانونی باشه، یا خانه های لوکس، خانه های عیانی، ولی فعلا ضابطه ای نداریم. یعنی مامور مالیاتی کاری نداره به لوکس بودن و غیر لوکس بودنش، یک ارزش منطقی محاسبه میکنه یا تو نرم افزارش آماده هست اون عدد جایگزین میکنه، خداحافظ. اگر هم بخواد تعلل کنه اصلا جریمه میشه، میگه پرونده جا مونده و معدی هم اعتراض میکنه.
البته اگه تو منظورم فقط مالیات به خود مسکنشون نیست که حالا
بله
شامل مالیات به خانه های لوکس و اینها که ما قوانینی هم در موردش نداریم بله بشه، مثلا کلا مالیات بر ثروت و درآمد و امثال اینها.
ما شاید حالا چون اینا ببینید حالا خوشبختانه الان جامعه بسیار حساس شده رو مثلا